بسم الله الرحمن الرحیم.
جلسه درس 14 عدالت اجتماعی و منتقدان. در جلسه گذشته ما رسیدیم به کلیاتی در باب سومین اثری که در این درس مورد بحث قرار میدیم، یعنی نجات، عدالت و برابری، که گفتیم نسبت به اون دو تا اثر قبلی متأخر هم محسوب میشه، 2008 منتشر شده. یه کلیتی در مورد اون اثر رو بر اساس مقدمه کتاب گفتیم. رسیدیم به در واقع مروری بر سرفصل‌های کتاب که در واقع 8 فصل کتاب باشه. من توی این در واقع بحث، یعنی تو بحث کتاب جرالد کوهن، بر مبنای همون مقدمه یه چشم‌اندازی از 8 فصل کتاب ارائه میدم، از این جهت که شاید ما نرسیم همه فصل‌های کتاب رو مجزا بحث بکنیم، به همین جهت یه چشم‌اندازی از کل بحث داشته باشیم بر اساس همون توصیفاتی که آقای کوهن در مقدمه داره، برای درک یه کلیتی از بحث کوهن میتونه مفید باشه. ببینید، کتاب همونطور که حالا پیشتر هم عرض کردم 8 فصل داره و 2 بخش. بخش اول که 5 فصل اول باشه ناظر به اصل تمایز هست و بخش دوم که 3 فصل باشه و مجموعاً حالا 8 فصل کتاب رو می‌سازه، ناظر به اون شیوه کانستراکتیویستی در استنتاج اصول عدالت هست. بنابراین در واقع این کلیت 8 فصل کتاب. منتها تو 5 فصل اول، 3 فصل اول خود اصل تمایز رو مفروض میگیره، یک نوع نابرابری خاصی که از اصل تمایز لازم میاد رو نقد میکنه. اون نابرابری هم این استش که آیا اگر خدمتتون عرض کنم مشوقهایی برای انسانهای مستعد جامعه، که غالبا اونها هم در واقع آدمهای خوشبخت، یعنی بیشتر بهره‌مندان جامعه هستند، برای افزایش کارایی اقتصادی اونها ضروری باشه، آیا حسب اصل تمایز پرداخت این مشوقها ضروری هست؟ شد 3 فصل اول داره هر کدوم به یه نحوی این ایده رو نقد میکنه و 2 فصل بعدی، یعنی فصل 4 و 5، خود اصل تمایز رو نقد میکنه. اما خب هر یک از این 3 تا فصل در واقع اول، یعنی فصل 1 و 2 و 3، به چه نحوی میخواند خدمتتون عرض کنم که پرداخت مشوقها رو نقد بکنن؟ هر کدوم حالا به یه نحوی که کلیتش اونجا براتون خواهد بود. پس موضوع فصل اول به چالش کشیدن موجه بودن نابرابری های مشوق هست، یعنی اون نابرابری هایی که قابل توجیه طبق اصل تمایز، یعنی اصل تمایز میگه نابرابری ها ناموجه، مگر این که به نفع کمتر بهره مندان باشه. حالا ما بیایم بگیم اگر ما از وضعیت برابر فاصله بگیریم بریم به سمت وضعیت نابرابر، برای چی؟ به این خاطر که یه عده‌ای در این جامعه هستند که به لحاظ در واقع مولدیت اقتصادی آدم‌های موثرتری هستند و آدم‌های مستعدتری هستند، و اگر به اینها دستمزد بیشتری بدیم میزان تولید ثروت در این جامعه افزایش پیدا می‌کنه و در نتیجه وضعیت کمتر بهره‌مندان هم بهتر میشه، ما به این میگیم نابرابری مشوق. پس رالز در توجیه اصل تمایز فرض خودش رو بر این میگذاره که نابرابری موجهه اگر از طریق سازوکارهای مشوق به نفع کمتر بهره‌مندان باشه. البته خب در واقع این 2 تا ادعاست، یکی این که نابرابری موجهه اگر به نفع کمتر بهره‌مندان باشه، و ادعای دوم ذیل این ادعای اول اینه که نابرابری‌های مشوق از سنخ در واقع اون نابرابری‌های موجهه است که اصل تمایز بیان می‌کنه. ولی در صورت بندی اصل تمایز ما مستقیما با نابرابری های مشوق مواجه نیستیم. چرا؟ چون با پرداخت بیشتر به نیروی مولد جامعه، حجم تولید ثروت و در نتیجه آیدی کل جامعه و خب البته کمتر بهره‌مندان هم بیشتر میشه. این دقت کنید، صورت بندی گاهی اوقات در هم تنیده است. یعنی ما وقتی میگیم نابرابری ها ناموجه مگر اینکه به نفع کمتر بهره‌مندان باشه، با اینکه بیایم بگیم در واقع مشوق ها در صورتی که مشوق های مالی که منجر به نابرابری میشه به نفع کمتر بهره‌مندان اگر تموم بشه موجهه، معمولا این دو تا ادعا رو با هم یکی ما میگیم، در صورتی که در واقع یک ادعا نیست بلکه دو ادعاست. یعنی یکی از اون چیزهایی که باید بهش توجه بکنیم این استش که ما اینجا پس با دو ادعا مواجهیم، یکی خود اصل تمایز، یکی نابرابری های مشابهی که از اصل تمایز لازمه. حالا حرف کن چیه؟ حرف کن اینه که توجیه این حرف کن، حالا من میگم کن این استش که میگه توجیه این نابرابری اگر مفهوم شایستگی و استحقاق رو لحاظ نکنه، که رالز هم البته این دوتا مفهوم رو کنار میگذاره، یعنی رالز میگه مفهوم شایستگی و مفهوم استحقاق مفاهیمی نیستن که ما بخوایم در واقع اونها رو لحاظ بکنیم، چون اینها چیزایی خارج از قرارداد اجتماعی. ما هر آنچه که از قرارداد اجتماعی حاصل میاد اون رو لحاظ میکنیم. ما کوین حرف چی میگه؟ این دوتا رو که گذاشتید کنار، حالا حرف من اینه که توجیه این نابرابری ارتباط اجتماعی به عنوان یک کامیونیتی رو لحاظ نمیکنه. یعنی یه چیزی رو در نظر میگیره به نام کامیونیتی. کامیونیتی یعنی اونجایی که انسان‌ها نسبت به هم یه در واقع تعهد متقابلی دارن، که در واقع با یه مفهوم دیگه ملازم هست. حالا اینو انشالله این جلسه مفصل توضیح میدم، جاستیفیکیتوری در واقع سوسایتی یا جاستیفیکیتوری کامیونیتی. البته میگه جاستیفیکیتوری سوسایتی، جامعه توجیه. جامعه توجیه یعنی جامعه‌ای که انسان‌ها در اون نسبت به هم مسئولیت متقابل دارن و این تعهد رو دارن که تصمیماتشون رو بتونن برای همدیگه چیکار بکنن، توجیه بکنن. میگه این نگاهی که رالز داره بیان میکنه که نابرابری های مشوق در واقع نابرابری های مشروع و موجهی هست و با اصل تمایز سازگاره، نگاهش به ارتباط اجتماعی به عنوان یک کامیونیتی نیست. یعنی یه جامعه نیستش که آدم ها در واقع در خدمت رو از کنم جهان اجتماعی و در روابط اجتماعی خودشون نسبت به همدیگه مسئولیت متقابل داشته باشن و متعهد باشن نسبت به هم که تصمیماتشون رو برای هم توجیه بکنن. یعنی شهروندان در ارتباط اجتماعی دیگه نسبت به هم نگاه برادرانه ندارن، نگاه استراتژیک دارن، اینکه بتونن چقدر همدیگه رو اصطلاحاً اکسپلویت بکنن یا حالا به تعبیر در واقع مرسوم فارسی استثمار بکنن. حالا مشکل چیه؟ هیچ مشکلی نیست. مشکل این هستش که رالز برای جامعه ارزش والایی قائله. یعنی دقت بکنید چه در کتاب آقای سندل و چه در اینجا، یکی از اون چیزهایی که روش داره تاکید میشه اینه که رالز نمیگه من اتفاقا نظرم همینه که جامعه مطلوب من جامعه‌ای هستش که انسان‌ها نسبت به هم یه نگاه استراتژیک داشته باشن، نگاهشون این باشه که خلاصه اومدیم جیب همدیگه رو تا اونجایی که میتونیم خالی بکنیم. همچین نگاهی به جامعه نداره. نگاهش نیستش که جامعه شر ضروریه، نه، میگه اتفاقا جامعه ارزش داره و ارزش جامعه این هستش که انسان‌ها این ارتباط اجتماعی رو به عنوان یه خیری درک بکنن. خب اگر اینطوری باشه اون وقت این با توجیه در واقع نابرابری های مشغل بر مبنای اصل تمایز سازگار نیست و در تعارض. چرا؟ این رو توضیح خواهیم داد. این یعنی در واقع این فصل رو مفصل در موردش بحث میکنم. فصل دوم هم باز میخواد به یه نحو دیگری نابرابری های مشغل رو بهش خدشه وارد بکنه، منتها این دفعه یه استدلال دیگه ای رو رد میکنه. این استدلال رو بهش میگه استدلال پارتو. جناب کوهن داره میگه این در واقع نابرابری پارتو رو من نمیپذیرم. پارتو چیه؟ این اگه خواستید برید نگاه بکنید تو فصل اگه اشتباه نکنم دوم کتاب نظریه عدالت توضیح داده. پارتو پرینسیپل، اصل پارتو اینه، میگه ما در واقع رسیدیم به نقطه تعادل پارتو اگر وضع هیچ کسی نتونه به قیمت بدتر شدن وضع بقیه بهبود پیدا بکنه. داریم میگیم نقطه تعادل پارتو. حالا اینو ما تخصیصی بهش نگاه بکنیم اینجوری میشه. فرض کنید در یه جامعه 10 قلم از یه کالا وجود داره، به من 3 قلم میرسه، به آقای علیزاده 5 قلم. خب مجموع سهم من و آقای علیزاده از این کالا چقدره؟ 8 قلم. چند قلم کالا باقی مونده؟ 2 قلم. پس همچنان وضع من و وضع آقای علیزاده میتونه بهتر بشه با اون 2 قلم کالایی باقی مونده. ولی اگر مجموع سهم من و آقای علیزاده بشه 10 قلم، دیگه وضعیت ما نمیتونه بهتر بشه. یعنی اگر من 4 تا گرفته باشم آقای علیزاده 6 تا، 5 تا شدن سهم من معادل با این هستش که یه در واقع یا یه سهم آقای علیزاده کم بشه. پس نقطه تعادل پارتو در تعریف اینه، اون نقطه ایه که سهم هیچ کس نتونه بهتر بشه مگر اینکه سهم یه نفری در واقع چی بشه؟ بدتر بشه، یا آیدی یه نفر بهبود پیدا نکنه مگر به قیمت در واقع کاهش پیدا کردن آیدی شخص دیگه. به این میگیم نقطه تعادل پارتو. حالا حرف رالز چیه؟ حرف رالز این استش که ما اگر در نقطه تساوی محض قرار بگیریم، در نقطه تعادل پارتو نیستیم. نقطه تساوی محض چیه؟ نقطه تساوی محض اینه که سهم من و شما با هم دیگه برابر باشه. میگیم هممون در واقع سهممون از در واقع جهان اجتماعی، سهممون از درآمد و ثروت تو این جهان اجتماعی مثلا 5 واحده. رالز میگه نه، یه حالتی هم میشه ترسیم کرد که سهم شما بشه در واقع 8 واحد، سهم یکی دیگه هم بشه 13 واحد. یعنی درسته که تو این وضعیت جدید نابرابری وجود داره، ولی سهم همه ما چی شده؟ بهتر شده. البته دیگه اینجا رو نقطه تعادل پارتو هستی که الان مفصل اینها رو بحث میکنه و من نمیخوام واردش بشم. پس در واقع از یه وضعیت برابری شروع میکنیم، منتها با این مبنا که میتونیم به یه نقطه نابرابری برسیم که به لحاظ پارتو نقطه بهینه هست، از این در واقع نقطه شروع برابر فاصله میگیریم، میریم به سمت نقطه چی؟ نابرابر. پس نقطه آغاز ما تساویه و در این نقطه هیچ کس بر مبنای شایستگی و استحقاق نمیتونه از در واقع سهم نابرابر برخوردار بشه. حالا فرض رالز بر این استش که بر مبنای تعادل پارتو هر کس در یک وضعیت نابرابر وضعیت بهتر از وضعیت برابر داشته باشه. یه فرضیه حالا به نوعی اقتصادی هم هست دیگه، البته آره اقتصادی. در این صورت رالز میگه نابرابری موجه. کوئن استدلال میکنه اگر اون مبدا عزیمتی که شما اینجا قرار دادید، یعنی اون نقطه‌ای که میگید وضعیت درست وضعیت برابره، اگر اون نقطه عزیمت درست باشه، یعنی واقعا این فرض شما موجه باشه که نقطه شروع ما برابریه، در این صورت از این برابری نمیشه به نابرابری رسید. میخواد توی این خط چه وارد بکنه؟ چطوری؟ حالا اینو تو فصل دوم توضیح میدیم. خب این دوتا استدلال در این دو فصل چی رو نشون میده؟ استدلال دو فصل اول یه نتیجه ای رو میخواد به ما منتقل بکنه، اونم اینه که عدالت توزیعی صرفا نمیتونه از طریق التزام اجباری شهروندان به قوانین دولت حاصل بشه. یعنی ما اگر گفتیم برای جامعه عدالت حاکمه، علاوه بر این که یک قوانین اجباری عادلانه داریم، همون چیزی که قبلا براتون عرض کردم، یک اتوس آف جاستیس هم داریم، یک خوی عدالت هم در بین شهروندان خودمون داریم. یعنی نمیشه مسئله رو صرفا در قالب نفع کمتر بهره‌مندان ذیل قوانین بدون توجه به امیال خودخواهانه انسان ها دید. یعنی نمیتونید بگید قوانین ما عادلانه است، اخلاق انسان های ما خودخواهانه است. پس نویسنده نتیجه میگیره بر اساس دو فصل اول که جامعه ای که ذیل قوانین برآمده از اصل تمایز جامعه عادله، نه تنها به قوانین الزامی از جانب دولت نیاز داره، بلکه نیاز به یک حس عدالت، یک خوی عدالت هم داره که این خوی عدالت دیگه ناظر به قوانین نیست، مستقیما بر انتخاب‌های افراد اثر میگذاره. پس نتیجه چیه؟ اصل تمایز تنها با رفتارهای اجبار شدنی از جانب قانون تضمین شدنی نیست. این نتیجه دو فصل اول. حالا فصل سوم چیکار میکنه؟ فصل سوم میاد میگه میشه بر این دو تا این نتیجه‌ای که بر مبنای دو فصل اول گرفتن که عدالت و اصل تمایز باید علاوه بر اعمال بر رفتارهای قابل اجبار یعنی قانون بر انتخاب‌های شهروندان هم ملازم باشه، این نتیجه یک پاسخ رالزی و یک نقض رالزی نسبت بهش وجود داره. اون پاسخ رالزی و اون نقض رالزی چیه؟ اینه که ساختار بنیادین جامعه رو از پیش رالز به عنوان موضوع عدالت قرار داده. یعنی خودش اصلا حواسش بوده، خودش داره میگه موضوع عدالت من ساختار بنیادین جامعه است، یعنی همون قوانین اجبار شدنی. اینجا کوهن یه حرفی میزنه، میگه ببینید اون چیزی که شما بهش میگید ساختار بنیادین و به عنوان امور اجبار شدنی تلقیش میکنید، که حالا در این مورد هم توضیح انشاءالله خواهم داد، تأثیرش بر توزیع ثروت بسیار عمیق و پایدار. ولی دقت کنید که تأثیر رفتار عاملان اقتصادی هم بالقیاس با اون قوانین بسیار عمیقه. پس شما نمیتونید بگید چون قوانینی که قابل اجبارن تأثیر عمیقی بر ثروت و درآمد دارن اینا جزء ساختار بنیادین هستند، اون چیزهایی که قابل اجبار نیستند جزء ساختار بنیادین نیستند، چون هر دوی اینها بر رفتار ما تأثیر عمیقی دارند. حالا در این مورد انشاءالله بیشتر توضیح خواهم داد. خب این سه فصل اول یه ویژگی خاصی داره، اون ویژگی هم این هستش که خود اصل تمایز رو انکار نمی کنه. یعنی پذیرفته نابرابری ناموجه هست مگر آنکه برای بهبود وضعیت کمتر بهره‌مندان ضروری باشد. یعنی این حرفو میپذیره، هیچ خدشه‌ای به خود اصل تمایز وارد نمی کنه. پس چی داره تو این سه فصل اول به چالش کشیده میشه؟ اعمال خاص اصل تمایز به یه محدوده خاصی، اونم در واقع مشوق‌ها و انگیزه های انسانی. پس اصل تمایز خودش سر جاشه، یک در واقع تفسیر خاصی از اصل تمایز که میگیم اصل تمایز مشوق‌های مالی رو موجه میکنه، این داره به چالش کشیده میشه. در فصل چهارم خود اصل تمایز به چالش کشیده میشه. فصل چهارم استدلالش اینه، اینو من دیگه حالا نمیدونم برسیم در این جلسات بحث بکنیم یا نه، اجمالا فقط اینو میگه، میگه اصل تمایز اصل عدالت نامشروط نیست، زیرا این اصل نابرابری هایی را میپذیرد که علت آن از حیث اخلاقی خودکامان است. یعنی اگر شما میخواید بگید عدالت اون فضیلت اساسی است که باید در جامعه حاکم باشه، اون عدالت با اصل تمایز حاکم نمیشه. چرا؟ چون به هر حال اصل تمایز داره یک نابرابری هایی رو میپذیره که از حیث اخلاقی خودکامانه است. فصل پنجم هم در از این حیث که داره اصل تمایز رو به چالش میکشه با فصل چهارم همسویی داره، منتها استدلالش در امتداد فصل دومه. در فصل دوم یه استدلالی ما میاریم که حالا این رو انشاءالله براتون خواهم گفت. داریم میگیم یک وضعیتی داریم که در اون توزیع برابر دیک داریم، بعد میگیم از اون وضعیتی که توزیع ثروت و درآمد برابر هست و اسمشو گذاشتیم دیک، میرسیم به یه وضعیت دیدو که در اون توزیع ثروت و درآمد نابرابره ولی به لحاظ البته پارتو بهینه است. و تو فصل در واقع اول گفتیم که ما نمیتونیم اگر نقطه شروع خودمون رو توزیع برابر قرار بدیم انتقال به توزیع نابرابر رو موجه بکنیم. این دو فصل دو. اما فصل پنج چی میخواد بگه؟ فصل پنج میگه این استدلال بر یه دوگانه ای قرار گرفته، یا باید برابری رو بپذیریم یا یک وضعیت تعادل پارتوی نابرابر. یعنی اگر بخوایم وضعیت پارتوی رو بپذیریم باید چیکار بکنیم؟ باید بریم سمت نابرابری. فصل پنجم استدلال میکنه اگر دیدو به عنوان یک وضعیت پارتوی، یعنی وضعیت تعادل پارتو ممکن باشه، البته وضعیت تعادل پارتوی نابرابر، یک وضعیت دیسه هم میتونیم فرض بکنیم که در این وضعیت دیسه هم ما در تعادل پارتو قرار داریم و البته چیه؟ سناریوی توزیع در این وضعیت دیسه برابره. یعنی اینجوری نیستش که دوگانه ما دوگانگی برابری یا تعادل پارتو باشه، میتونیم برسیم به یک نقطه برابر از لحاظ توزیع ثروت که از حیث تعادل هم دارای تعادل پارتوه. پس ببینید بخش اول برای به چالش کشیدن مقدمات یه استدلالی به این شکل در واقع داره جلو میره. بذارید من استدلال اینجا بنویسم که روش بتونیم توضیح بدیم. من حتی هنوز این صفحه همون شعر نکردم، من برای شما شعر میکنم. شما خب الان شما میبینید دیگه صفحه یه استدلال اینه: یک، نابرابری ها مقدمه اول اینه ناعادلانه هستند، جز آنکه برای بهتر ساختن وضعیت کمتر بهره‌مندان ضروری باشد که در این صورت عادلانه محسوب میشه. خب این مقدمه اوله که این خود اصل تمایزه. میگیم نابرابر کردن پرداخت های مشوق به افراد مولد جامعه، یعنی همون افراد مستعدی که ثروت بیشتری میتونن تولید بکنن، برای بهتر ساختن وضعیت کمتر بهره‌مندان ضروری است. بنابراین از این دو تا مقدمه نتیجه میگیریم: نابرابر کردن پرداخت های مشوق عادلانه است. این استدلالی است که در واقع پنج فصل اول ما با اون مواجهه. فصل یک تا سه هر کدوم بگه نحوی داره به مقدمه دوم حمله میکنه و میگه نابرابر کردن پرداخت‌ها اساساً ضروری نیست. چرا؟ چون اراده اون افراد مستعد رو داره منعکس میکنه، در حالی که این تناقض اینجاست. یعنی میگه اون دو در چه صورت صحیحه؟ فصل اول میگه اون دو فقط در صورتی صحیحه که اراده افراد مولد در جامعه رو منعکس بکنه. یعنی چی؟ یعنی اون افراد مولد تو جامعه بگن ما بیشتر از این کار نمی کنیم مگر اینکه بیشتر به ما پول بدیم. بعد چه اشکالی به وجود میاد؟ اشکالش اینه که این مقدمه دوم که داره اراده افراد مولد رو منعکس میکنه با مقدمه اول در تعارضه. یعنی اگر افرادی که تو این جامعه هستند به مقدمه یک ملتزم باشن، نمیان بگن ما بیشتر از این کار نمی کنیم مگر اینکه ما بیشتر پول بدیم. فصل 4 و 5 کار داره میکنه؟ فصل 4 و 5 داره مقدمه اول رو به چالش میکشه. حالا انشاءالله من یه مروری هم بر سه تا فصل بخش دوم بکنم، بلافاصله وارد استدلال فصل اول میشم و دقیق‌ترین توضیح میدم. فصل 6 وارد نسبت بین واقعیت‌ها و اصول هنجاری میشه، اونجور که خود کوهن تعبیر میکنه فکت و پرینسیپل، یعنی نسبت بین فکت‌ها و پرینسیپل‌ها. و ایده محوری کوهن هم در این فصل این هست که اگر یک واقعیتی، یک دلایلی به نفع تایید یک اصل هنجاری فراهم کنه، خود این دلایلی که به نفع اون اصل هنجاری از طرف اون واقعیت ها فراهم میشه مبتنی بر یک اصل هنجاری دیگریه که اون اصل هنجاری خودش دیگه به هیچ واقعیتی متکی نیست. ببینید یه نکته وجود داره، حالا ما دیگه ترممون هم تقریبا به انتها رسیده و خیلی نمیرسیم در مورد این موضوع صحبت بکنیم. اون نکته هم اینه که رالز وقتی داره در مورد اصول ادارت خودش صحبت میکنه، تو همون مقدمه کتاب فکر میکنم نظریه ادارت توی همون فصل اولش اگه اشتباه نکنم، ولی توی کتاب ادارت به مسابه انصاف که ترم پیش من اون رو تدریس میکردم، تو اونجا یه اصطلاحی به کار میبره: ریالیستیک اتوپیا، آرمان شهر واقع گرایانه. یعنی میگه من تمام این حرفایی که دارم میزنم صرفا بیان یه سری ایدئال نیست، البته بیان یه سری ایدئاله، ولی صرفا بیان یک سری ایدئال نیست. من میخوام نشون بدم این ایدئال ها با واقعیت زندگی اجتماعی هم جور در میاد. این صرفاً یه ایدئال رو بیان نمی‌کنم که بخوایم به سمتش حرکت بکنیم، ایدئالی رو بیان می‌کنم که به نظرم میشه اثبات کرد در واقعیت هم امکان پذیره. این نگرش رالیستی رالز موضوع حمله جناب کوهنه. یعنی کوهن میگه نه اتفاقا فلسفه سیاسی اگر بخواد فلسفه باشه، فلسفه سیاسی هنجاری ها، دقت کنید، یعنی این که شما دارید یه سری هنجارهایی رو بیان میکنید، یه سری نرم دارید استنتاج میکنید، فلسفه سیاسی باید یک خصلت سراسر ایدئال داشته باشه. و تو فصل ششم میخواد به نحوی در واقع از همین نگرش ایدئالیستی محض بودن فلسفه سیاسی دفاع بکنه. فصل هفتم دنبال اثبات این ادعاست که در واقع شیوه برساختگرایانه برای تعیین اصول عدالت سرشت عدالت رو منحرف میکنه. چون شما وقتی میخواید با شیوه های برساختگرایانه اصول عدالت رو بیان بکنید، میایید از یه سری از در واقع اصول بهینه زندگی اجتماعی چیکار میکنید؟ اصول عدالت رو میسازید و اصول بهینه زندگی اجتماعی با یه ارزش های شکل پیدا کردن که اینها ربطی به عدالت ندارند. و فصل هشتم شرط پابلیسیتی رو به عنوان یکی از الزامات سوری عدالت رد میکنه. من حالا بعید میدونم که ما به فصل هفت و هشت برسیم، حالا اگر فرصتی شد بهش اشاره میکنیم، ولی احتمال میدم در واقع ما از این مباحث جناب رالز فصل یک و دو و سه رو که حالا تو برنامه قرار دادم که حتما در مورد صحبت بکنیم، فصل چهار و پنج رو نمیدونم، حالا امیدوارم در مورد یکی صحبت بکنیم، فصل پنج رو هم تو برنامه قرار دادم که انشاءالله در مورد صحبت خواهیم کرد، اگر البته زمان اجازه داد در مورد فصل هفت و هشت و در واقع فصل حالا چهار و پنج صحبت بکنیم، ولی حالا دیگه بعید میدونم به لحاظ زمانی برسیم. به همین جهت گفتیم حالا یه مرور رو سرفصل‌های همش داشته باشیم، اگر شما خودتون علاقه داشتید که میتونید برید اینها رو مفصل‌تر پیگیری بکنید. خب این بحث مقدمه جناب کوهن بود، من بر اساس همون مقدمه رفتم جلو و حالا رسیدیم به بحث فصل اول کتاب. همونطور که خدمت شما عرض کردم، فصل اول خود اصل تمایز رو میپذیره و در اون تشکیکی نمی‌کنه. یعنی چی؟ یعنی همون در واقع بند یکی که اونجا نوشتم، یعنی اصل این که نابرابری مشروط به بهبود وضعیت کمتر بهره‌مندان مشروع است، این رو جناب کوهن میپذیره. پس چی رو به چالش میکشه؟ اون بر واقع مقدمه دوم رو، یعنی اعمال این اصل رو بر این که آیا میشه از اون برای توجیه مشوقهای مالی برای افراد مستعد استفاده کرد، این رو نقد میکنه و میگه به نظر من نمیشه. توجه بکنید، تا اینو قبلا هم تذکر دادم همین چند دقیقه پیش، که نابرابری های اقتصادی در اندیشه رالز بر مبنای مفاهیم شایستگی و استحقاق توجیه نمیشن. و فکر میکنم با توجه به مباحثی که در مورد خدمتتون عرض کنم نوزیک داشتیم روشنه که چرا. پس اصل تمایز تنها یک نوع نابرابری رو به نظر میاد میپذیره، یا حداقل خیلی مشهوده که فقط یک نوع از نابرابری رو میپذیره، اون هم نابرابری در نسبت با مشوقهای پولی هست، مشوقهای مالی. حرف کن اینه، میگه اگر اشخاص مستعد، یعنی ادعایی که میخواد تو این فصل اثبات بکنه، این ادعای خطی اینه، اگر اشخاص مستعد به اصل تمایز متعهد باشند، نیاز به مشوقهای مالی برای بهبود بهره‌وری خود ندارند. یعنی التزام به مقدمه اول با پذیرش مقدمه دوم در تعارضه، پس اون نتیجه ای هم که میخوایم از این دوتا مقدمه بگیریم مخدوشه. چرا؟ چون خود دوتا مقدمه با هم ناسازگار. پس چطور این استدلال داره رد میشه؟ استدلال از این جهت داره رد میشه که این دوتا مقدمه رو ما با هم نمیتونیم بپذیریم، با فرض این که البته مقدمه یک رو درست فرض کردیم. بنابراین اگر بخوایم بپذیریم وجود مشوقها برای توجیه اصل تمایز ضروری هست، دیگه نمیتونیم فرض رو بر این بگذاریم که افراد مستعد هم اصل تمایز رو پذیرفتند و به این اصل تمایز ملتزمند، بلکه باید این افراد مولد رو خارج از جامعه فرض بکنیم تا مشوقهای مالی برای اونها موجه باشه. پس کن مسئله رو اینطور بیان میکنه، چرا شهروندانی که تحت ارزش اجتماع که با اصل تمایز عرضه میشه زندگی میکنند باید برای افزایش بهره‌وری خود از طریق مشوقهای مالی انگیزه پیدا بکنند؟ یعنی ما یه طرف یه چیزی داریم به نام ارزش جامعه، یعنی بالاخره زندگی اجتماعی و همکاری اجتماعی برای ما ارزشمنده و در واقع از نظر کوهن مقدمه یکم این رو داره به ما منتقل میکنه، نه از نظر کوهن، حتی به تصریحات رالز. خب حالا اگر جامعه و همکاری اجتماعی برای ما ارزشمنده، این که در جامعه عدالت محقق بشه به طور خاص برای ما ارزشمنده، اون وقتی که با این جور در نمیاد که من بگم من کار نمیکنم مگر اینکه من بیشتر پول بدین. بگی آرس من، شما از من میپرسید که چرا بیشتر پول میخوای، من میگم ببین این کار هزینهش بیشتره، شما میگی خب کاملا داره درست میگی. یه بارم میگید آقا چرا کار نمیکنی، میگم دلم نمیخواد، یعنی نخواستم که بیشتر از این کار کنم. رالز میگه، کوهن میگه این دوتا با هم جور در نمیاد. اگه طرف بگیم بنده بسیار آدم عدالت خواهیم، چون رالز هم اینو میگه دیگه، میگه بالاخره آدمایی که تو جامعه بسامان زندگی میکنن دارای حس عدالتن، یعنی واقعا دوست دارن که تو این جامعه عدالت محقق بشه. بعد تو بگی آقا بالاخره اون قسم از تبوس رو بر کنی یه دم خروس رو، یعنی این دوتا با هم دیگه جور در نمیاد. این بار تو بگی من دنبال عدالتم، این برم بگی یا بیشتر پول بدیم یا خلاصه من کار نمیکنم، این دوتا با هم جور در نمیاد. پس یه تناقضی هست بین ایده اجتماع و توجیه نابرابری های وابسته به مشوق های مالی. کوهن توی در واقع سکشن کوهن تو سکشن دوم این فصل برای توضیح مسئله یک مثالی از مالیات بر درآمد ذکر میکنه. تو این استدلال کوهن بر کسانی تمرکز میکنه که از طریق به کار بستن مهارت و توانمندی های خودشون و نه البته سرمایه گذاری، دقت کنید، حالا اونایی که پول دارن و پولشون رو به کار میندازن و پول در میارن، اونا رو هیچ چیزی نمیذارن که، اونایی که واقعا بر اساس توانمندی های خودشون در جامعه مولد ثروت هستن. تمرکز استدلال کوهن روی این هاست، میگه ما بین روی اینها تمرکز کنیم بعد مسئله مشوق های مالی رو برای تولید ثروت نسبت به این افراد مستعد به چالش بکشیم. ایده اصلی چیه؟ ایده اصلی اینه اگر اشخاص مستعد پاداش بیشتری دریافت نکنند کمتر تولید میکنند و در نتیجه وضعیت مردم فقیر بدتر میشه. بنابراین بر اساس اصل تمایز ما باید به این افراد مستعد پول بیشتری بدیم، اینها مشوقهای مالی داشته باشند، تا چی؟ تا وضعیت همه و از جمله کمتر بهره‌مندان بهبود پیدا بکنه. بنابراین یه استدلال رو به این شکل میتونیم صورت‌بندی بکنیم: نابرابری های اقتصادی مشروط به این که وضعیت کمتر بهره‌مندان ارتقا پیدا بکنه موجه است. خب حالا تو این مثال خاص مالیات میگیم اگر مالیات بر درآمدهای بالا، یعنی سقف مالیات پلکانی 40% باشه، اشخاص مستعد ثروت بیشتری نسبت به حالتی تولید میکنن که سقف مالیات بر درآمد، یعنی سقف پلکانی مالیات 60% باشه. پس مالیات 40% بر درآمدهای بالا وضعیت کمتر بهره‌مندان رو بهتر از مالیات 60% بهبود میده. بنابراین نباید سقف مالیات از 40% به 60% افزایش پیدا بکنه. و کوهن برای سنجش این استدلال یک معیاری رو تحت عنوان آزمون بیناشخصی مطرح میکنه. این آزمون میخواد چیکار بکنه؟ این آزمون نشون میده یک استدلال به نفع یک سیاست چقدر قابل اتکاه، چقدر استدلال محکمیه. چطور؟ از این طریق که این رو در نسبت با کسی که استدلال رو بیان میکنه و در نسبت با کسی که استدلال برای او بیان میشه در معرض بی‌ثباتی قرار میده، یعنی میبینه که بالاخره این استدلال چقدر قابل پذیرش برای دو طرف است.
برای این کار کوهن میاد یه گفتگوی خیالی بین اون فرد فقیر و فرد غنی که در واقع ثروتش از راه استعدادش حاصل شده تصور میکنه. این فرد غنی برای فرد فقیر یه استدلالی مطرح میکنه. حالا باید ببینیم اون استدلالی که فرد غنی برای فرد فقیر مطرح میکنه میتونه این آزمون بین و شخصی رو پشت سر بگذاره یا نه. از نظر کوهن اگر یک سیاستی بخواد در یک جامعه ای پذیرفته بشه، جامعه که میگیم یعنی اونجایی که واقعا یه حس همبستگی بین افراد وجود داره، باید آزمون بین و شخصی رو پشت سر بگذاره. یعنی چی؟ یعنی افراد جامعه باید بتونن تصمیماتشون رو برای همدیگه موجه بکنند، که یا ایده ای رو در ادامه همین مطرح میکنه، ایده جاستیفیکیتوری سوسایتی، جامعه توجیهی. جامعه توجیهی یعنی اینکه آدما نمیتونن بیان بگن آقا به تو چه دلم میخواد. این که در واقع کوهن برمیگرده میگه شما نمیتونید بگید من این تصمیمو گرفتم چون دلم میخواست، حالا اون که نمیگه دلم میخواست، چون اراده من بر این بود. این یعنی اینکه آقا به تو چه دلم میخواد. جامعه توجیهی یعنی اون جامعه‌ای که بر اون حس همبستگی حاکمه، که اگه دقتاً بکنید کوهن از دو تا تعبیر استفاده میکنه، یکی سوسایتی یکی کامیونیتی. سوسایتی یعنی جامعه به معنای عام، کامیونیتی یعنی اون جامعه‌ای که بر اون یه جور حس همبستگی حاکمه. تو این جامعه استدلال‌های ما نمیتونه با این در واقع جمله جلو بره که به تو چه دلم میخواد، ارادم این بوده. پس باید تصمیمات ما و سیاست‌های ما آزمون بین شخصی و پشت سر بگذاره. یعنی چی؟ یعنی من بتونم اینو برای طرف مقابلم توجیه بکنم. پس ایده اجتماع در یا ایده جامعه در فهم کوهن به اجتماع توجیهی میرسه. حالا البته من نمیدونم معادل گذاری در چطور قرار بدیم، برای اینکه حالا کارمون را بیفته به جامعه میگم، به سوسایتی میگم جامعه، به کامیونیتی میگم اجتماع. قاعدتا میگم خیلی معادله خوبی نیست، ولی صرفا برای اینکه بتونیم کار خودمون رو جلو ببریم. یک اجتماع توجیهی پس این میشه، اجتماع توجیهی میشه مجموعی از افراد که میان این افراد یک هنجار از توجیه عام وجود داره. یعنی اینها خودشون ملتزم میکنن به اینکه در واقع تصمیماتشون رو با یک هنجار عامی توجیه بکنن، یعنی تصمیماتشون به نفع عمومی توجیه پذیره. یعنی برای این که یک هنجاری در یک جامعه جریان پیدا بکنه باید درون اون اجتماع پذیرفته و توجیه بشه. حالا یک استدلال در آزمون بیناشخصی رد میشه اگر افرادی که به اون استدلال مرتبطند نتونند رفتاری رو که به اونها نسبت داده میشه توجیه بکنند. پس ایده در واقع آزمون بین شخصی این استش که ما بتونیم تصمیماتمون رو برای هم توجیه بکنیم، جامعه ای که افراد ملتزمند به اینکه تصمیماتشون رو برای هم دیگه توجیه بکنند، نگن به تو چه، نگن دلم خواست. این میشه ایده خدمتتون عرض کنم جامعه توجیهی، جاستیفیکیتوری سوسایتی. خب حالا کوهن میاد بر مبنای این ایده در واقع آزمون بین شخصی که بعد جامعه توجیهی حاکمه، میگه از اشخاص مستعد، یعنی اون کسی که استدلال مشوق به نفع اون داره ارائه میشه، میخواد که یک توجیهی ارائه کنه برای امتناع تولید بیشتر با سقف رسیدن به سقف مالیات 60%. یعنی میگه آقایی که تو در این جامعه مستعد هستی، اومدی گفتی اگر مالیات از 40 رسید به 60، یعنی اگر مشوق‌های مالی منو قطع کردید، من بیشتر تولید نمی‌کنم. توجیهتون برای بیشتر تولید نکردن چیه؟ آیا این توجیهتون، آیا این دفاعیتون میتونه آزمون بیناشخصی رو رد بکنه یا نمیتونه؟ و کوهن میاد اینجا یه مثالی میزنه. یه مقدار این مثال این وسط شاید مبهمم باشه، ولی حالا توضیح میدم با قبل و بعدش معلوم میشه که چرا داره این مثال رو مطرح میکنه. میگه یه آدم ربا رو شما در نظر بگیرید. این آدم ربا یا حالا کودک ربا در واقع، حالا البته اصطلاح آدم ربا رو به کار برده، یه آدم ربایی که بچه رو خلاصه دزدیده، این به پدر مادرش زنگ میزنه میگه من بچه‌تون رو آزاد نمی‌کنم تا اینکه پول بدید. خب یه چیزی میخواد دیگه، و اینو میخواد در واقع نگاشت کنه روی کی؟ روی اون آدم مستعدی که میگه من کار نمی کنم مگر اینکه من پول بدید. علت این که این مثال اینجا ذکر میکنه اینه، میگه همونطور که اون میگه من فلان کارو نمی کنم تا من پول بدید، اینم داره میگه من فلان کارو نمی کنم تا من پول بدید. این آدم رو با زنگ میزنه به پدر مادر، اونا میگه شما پدر مادر دلسوزی هستید، این بچه‌تون داره گریه میکنه، کودک باید کنار والدین خودش باشه، ولی خب بالاخره اگه بخواد این بچه‌تون برگرده شغل ما اینه دیگه، تا وقتی به من پول ندید من کودک رو به شما بر نمیگردونم. کوین خیلی استدلال رو توضیح نمیده، ولی ببینید یه بار هستش که من زنگ میزنم به یه پدر مادری میگم مثلا این بچه شما رو من تو شیراز پیدا کردم، خودم هم خلاصه به نون شبم محتاجم، اگه میخواد این بچه‌تون رو من بیارم تا تهران این هزینه داره، باید این در واقع هزینه چند روزی که من از کار بیکار میشم، هزینه رفت و آمد، هزینه این سکونت من در تهران رو بدید. میگم خب درست میگی، ولی یه بار میگم من آدم رو هم حالا که من میگم منظورم ماهیت قضیه اینه، من این بچه رو به شما نمیدم تا من پول بدید، بعد من میگم چرا تا من پول ندیم بچه رو برنمیگردونی؟ میگم چون دلم میخواد و من آدم رو هم زورم زیاده. خب ببینید تو این نسبت بین آدم رو با و والدین اون فرزند هیچ گونه احساس همبستگی اجتماعی وجود نداره دیگه، یعنی اینجوری نیستش که این بتونه تصمیمشو برای اونها توجیه بکنه. تصمیم گرفتن پول و توجیه، یعنی توجیه گرفتن پول فقط از چی میاد؟ از تصمیم آدم رو با، از خواست اون، از خودخواهی اون. حالا مثال خیلی حاده ها، ولی میخواد بگه اصلش یکیه، چه اونی که داره میگه من کار نمیکنم مگر اینکه من بیشتر پول بدین، چه اون آدم رو باییم که میگه من بچه شما رو آزاد نمیکنم تا اینکه من بیشتر پول بدین، هر دو تصمیمشون از یه مبنا ناشی میشه. ببخشید، هر دو توجیه پول گرفتنشون از یه مبنا ناشی میشه، اونم تصمیم و اراده شخصیشون. پس مسئله اینه که تو اون حالتی که ما مثال در واقع آدم رو بارو داریم میزنیم، توجیه دریافت پول توسط آدم رو با به چیه؟ به تصمیمش، به ارادهش، به اینکه من آدم رو با هم زورم زیاده، پول میخوام، حالا باید بهم بدین دیگه. در مورد مشوقهای مالی هم دقیقا مسئله همینه، یعنی اگر شخص ثروتمند، اون شخص مستعد نتونه رفتار خودش رو مبنی بر این که 60% سقف مالیاتی منجر به کاهش تولید میشه نتونه با یه استدلال بین شخصی توجیه بکنه، در این صورت استدلال در یک آزمون بین شخصی شکست میخوره. و اگر شخص ثروتمند که استدلال مشوق رو ارائه میکنه نتونه این استدلال رو با آزمون بینا شخصی موجه بکنه، در این صورت این منجر به فقدان اجتماع میشه، یعنی بین فقیر و غنی یک اجتماع واحدی شکل نگرفته، اینا خودشون متعلق به یه پیکره واحد نمیدونن. پس خود این استدلال منجر به چی میشه؟ به ناسازگاری با حاکمیت ایده عدالت بر خدمتتون عرض کنم جامعه میشه. حالا که نشون میده که سغرای استدلال مشوق، سغرای استدلال که میگم منظورم مقدمه دومه، سغرای استدلال مشوق فاقد ویژگی بین شخصی، یعنی نمیتونه این تست رو رد بکنه. چرا؟ دقت کنید، چرا فاقد ویژگی بین شخصیه؟ چون صدق این مقدمه وابسته به تصمیمات و مقاصد اشخاص مستعده، همونطور که در واقع پول گرفتن آدم رو با اینطور بود. یعنی مسئله اینه که آیا با افزایش سقف مالیاتی اشخاص مستعد نمیتونند ثروت بیشتری تولید کنند یا نمیخواند ثروت بیشتری تولید کنند؟ کوهن میاد یه بحث مفصل میکنه، چند صفحه بحث بکنه، من دیگه حالا اون رو وارد جزئیاتش نمیشم. سناریوهای مختلفی رو که اشخاص مستعد رو وادار میکنه فقط تا سقف 40% مالیات کار زیادی بکنن که به تولید ثروت منجر میشه بررسی میکنه و نتیجه میگیره در تمام اون سناریوها چیزی که باعث میشه اشخاص مستعد وقتی مالیات از 40 به 60 میرسه در واقع تولید ثروتشون کاهش پیدا میکنه چیزی جز اراده اون افراد نیست. یعنی افراد مستعد جامعه، افرادی که مولد ثروت هستن در این جامعه، نمیخواند بیشتر از این کار بکنند. یعنی اگر این افراد ببینید به دلیل ناتوانی فیزیکی قادر به کار سخت در مالیات 60% نبودند، حرفی نبود. نکته اینجاست که مقدمه دوم این استدلال مقدمه نیستش که افراد بتونن این رو مستقل از اراده خودشون درست تلقی بکنن. در واقع این مقدمه درست نیست مگر اینکه خود افراد مستعد با تصمیم خودشون اون رو درست بکنن. پس به نظر میاد هیچ دلیل دیگه‌ای جز این که اونها نمیخواند بدون دریافت پول بیشتر کار بکنن وجود نداره. یعنی نمیتونند این گزاره رو برای مخاطب خودشون یعنی فقرا موجه بکنن. چون شما نمیتونید بگید من این کار رو انجام نمیدم چون دلم نمیخواد انجام بده. و از اینجایی که اغنیا نمیتونند رفتار خودشون رو توجیه بکنند، تست بینا شخصی شکست میخوره. پس اونها یعنی این اغنیایی که دارن میگن ما کار نمی کنیم مگر اینکه بیشتر به ما پول بدید، چون نمیخوایم کار بکنیم، اینها در دل اجتماع توجیهی قرار نمیگیرن، بیرون از اون جامعه توجیهی هم. حالا اگر فرض رو بر این بذارید که تمام شهروندان از طبقات مختلف اجتماعی کنار هم زندگی میکنن، اون وقت این فرض با استدلال مشوه در واقع ناسازگاره. یعنی اگر افراد در دل یه جامعه باشن و به اصل تمایز ملتزم باشن، اون وقت دیگه نمیگن دلم میخواد. و تنها چیزی هم که مقدمه دوم رو توجیه میکنه دلم میخواده، و خب در جامعه توجیهی دلم میخواد نداریم. پس کوهن استدلال میکنه اگر بیشتر بهرمندان نتونند یک استدلال عامی ارائه بکنند، اون وقت معقوله که کمتر بهرمندان بگن آقا شما اصلا حرفی ندارید، استدلالی ندارید و در واقع این توجیه پذیرفتنی نیست. در نتیجه اون چیزی که به عنوان گزاره سوم اونجا نوشتیم اون هم پذیرفتنی نیست. خب این میشه در واقع قلب استدلال کوهن برای رد در واقع تعبیر خودش اینسنتیو آرگومنت، استدلال مشوق. حالا بر اساس این ردیه‌ای که کوهن ارائه میکنه، میاد دو تا خانش در واقع استریکت و لکس، حالا من گذاشتم خانش سخت و سهل، از اصل تمایز ارائه میکنه. این دو تا خانش بر مبنای دو معنای واژه ضرورت هستند. ببینید توی مقدمه اول گفتیم نابرابری ها ناعادلانه هستند، جز آن که برای بهتر ساختن وضعیت کمتر بهرمندان ضروری باشند. این ضروری رو به دو نحو میشه معنا کرد، و بر مبنای این دو معنای مختلف در واقع ضرورت، دو خانش مختلف از اصل تمایز قابل ارائه است. ببینید هدف چیه؟ هدف اصل تمایز اینه که وضعیت مادی کمتر بهرمندان بهبود پیدا بکنه و ارتقا پیدا بکنه. حالا اینجا این ضرورت یا جدای از انتخاب انسانه یا وابسته به مقاصد انسان. خب بنابراین بسته به این که این جدای از مقاصد انسان باشه یا وابسته به مقاصد انسان، ما دو تا خانش سخت و سهل از این اصل خواهیم داشت. نابرابری هایی که مقاصد اشخاص مستعد رو بیان میکنن، طبق همون مثالی که زدیم، میگیم با مالیات 60% اشخاص در واقع مستعد مایل به کار کردن نیستن، این نابرابری ها در صورتی موجهند که ما خانش سهل از اصل تمایز داشته باشیم. یعنی برهان مشوق یا اون مقدمه دوم تنها با خانش سهل از اصل تمایز سازگاره، در حالی که بر اساس خانش سخت که مستقل از مقاصد هست نابرابری هایی برای بهبود وضعیت کمتر بهره‌مندان ضروری هستند که مستقل از مقاصد اشخاص باشند. کوهن استدلال میکنه که خود رالز هم در این مسئله موضع دوگانه داره، یعنی خود رالز هم خیلی روشن نمیگه وقتی من میگم نابرابری ها ضروری هستند کدوم یکی از نابرابری ها رو میگم. یعنی در خود متن در واقع رالز به نفع هر دو دیدگاه شواهدی وجود داره. کوهن پیش از این که وارد متن رالز و دوگانگی های اون بشه یه توضیحی میده در مورد همین دریافت سخت. میگه دریافت سخت از اصل تمایز الزامیه. اگر فرض کنیم مردمی که در واقع اصل تمایز بر جامعه اونها حکم فرماست خودشون به ایده عدالت ملتزم هستند، یعنی اگر فرض رو بر این بذاریم که در جامعه بسامان، یعنی اون جامعه‌ای که اصول عدالت بر اون حاکمه، افراد به اصل تمایز ملتزم هستند، در این صورت تنها خانش ممکن از اصل تمایز خانش سخت خواهد بود. پس اگر بین ابهام خانش سخت و خانش سهل از اصل تمایز قرار گرفته باشیم و فرض رو بر این بگذاریم تمام مردم در جامعه‌ای که این اصل بر اون حاکم هست از صمیم قلب عدالت رو پذیرفتند، در این صورت دریافت سخت از این اصل لازم میاد. در چنین جامعه‌ای اصل تمایز بر انگیزه ها و تصمیمات شهروندان تو حیات اقتصادیشون اثرگذاره و از این جهت لازم استش که انتظارات اونها هم با اصل تمایز کنترل بشه. پس اصل تمایز در جامعه بسامانی که مردم خودشون هم خدمتتون عرض کنم اصل تمایز رو پذیرفتند بر رفتارهای اقتصادی شهروندان اثر میگذاره. وقت برای اینکه اصل سخت تمایز در یک جامعه بسامان محقق باشه، یعنی جامعه بسامان جامعه بسامان باشه با اصل سخت تمایز، لازم هست که یک حس عدالت برآمده از اصل تمایز در سطح وسیعی در جامعه جریان داشته باشه. بنابراین یک جامعه رو نمیشه متعهد به اصل تمایز تلقی کرد جز این که با یک حس یا فرهنگ عدالت همراه باشه. در این حال که این احساسات فراتر از قلمرو قانون گذاری، یعنی ما که نمیتونیم قانون بذاریم آقایون خانوم ها به عدالت پایبند باشید، ولی در این حال از نظر جناب آقای کوهن طبق تحقیق خود رالز یک جامعه عادل بدون حس عدالت ناممکن. ولی خب رالز از اصل تمایز خیلی نامشروط صحبت میکنه و به همین خاطر این رو به خانش سخت محدود نمیکنه، منتها اون چیزی که باعث میشه کوهن این استدلال خودش رو یک خدشهی بر حرف رالز بدونه اینه. ببینید چرا اصلا کوهن داره این حرفا رو میزنه؟ داره میگه خانش سهل از اصل تمایز با ایده اجتماع جور در نمیاد. حرفش این بود دیگه. خب جور در نیاد مشکلش چیه؟ مشکل این استش که رالز در بخش سوم کتاب خودش حرفایی میزنه که این حرفا با تقریر سخت از اصل تمایز سازگاره. یعنی تو بخش سوم کتابش میگه بر مبنای عدالت به مثابه انصاف، یعنی نظریه عدالت من، انسانهایی که در جامعه بسامان زندگی میکنند به جامعه به مثابه یک ارزش نگاه میکنند. اگر اشتباه نکنم تو بند 78 و 79 داره این رو میگه. پس از نظر رالز کوشش برای رفتار مطابق با اصول عدالت ملازم با تحقق سرشت اخلاقی انسان هاست. یعنی با این تعابیر به نظر میاد که رالز هم پذیرفته تصمیمات اقتصادی افراد از اصل تمایز متأثر میشه. اگر اینو پذیرفتیم دیگه برهان مشوق رو نمیتونیم بپذیریم. این در واقع خلاصه حرف جناب کوهن هست. حالا با همه این اوصاف من یه بار دیگه کل استدلال کوهن رو به یه نحوه دیگری تقریر میکنم و در واقع بحث فصل اول رو تموم میکنم. ببینید ادعا چیه؟ مطابق دریافت مشهور، عدالت رارزی و به طور خاص اصل تمایز به ما میگه نابرابری بین انسانها در نسبت با توزیع مواهب پایه اجتماعی، یعنی در واقع همون چیزی که عدالت به مثابه انصاف میخواد توزیعش کنه، مواهب پایه اجتماعی رو میخواد توزیع بکنه دیگه، ناعادلانه است جز این که برای نفع کمتر بهره‌مندان ضروری باشه که خب در این صورت نابرابری ها عادلانه است. حالا اگر فرض کنیم برخی نابرابری ها برای نفع رساندن به کمتر بهره‌مندان از این جهت ضروری هستند که مشوق های بیشتر مورد نیاز برای اشخاص مستعد مولد برای تشویق اونها به کار جهت افزایش تولید و ثروت رو فراهم می کنند، در این صورت این نتیجه حاصل میشه که نابرابری های مبتنی بر مشوق هم عادلانه هستند. این در واقع ادعایی است که کوهن میخواد نقد بکنه. پس توی در واقع فصل اول و در واقع سه فصل اول اصل تمایز انکار نمیشه. چی انکار میشه؟ تقریر سهل از اصل تمایز انکار میشه. تقریر سهل همونطور که گفتیم به ترجیحات افراد حساسه، به تصمیمات افراد، به اراده افراد حساسه. ببینید فرض کنید یه سوالی هم دوستان پرسیده بودن قبل از جلسه، من فکر کنم حالا این مثال اون سوال رو تا حد توضیح میده. ببینید فرض کنید یه شخص الفی دوتا فرصت شغلی پیش روی خودش داره. این دوتا فرصت شغلی چیه؟ یکی باغبانیه، یکی هم کارآفرینی. و بهش هم گفته میشه شما چه باغبون باشی چه کارآفرین باشی، درآمدی که به شما پرداخت میشه مساوی، دستمزد شما مساوی، سختی هر دوتا شغل هم یکسانه و ساعت کار هر دوتا هم تو هفته یکی. به نظر میاد تحت این شرایط شخصی که حالا شخص در واقع مستعد این جامعه ما باشه و بهش میگیم شخص الف، ترجیح میده باغبون باشه چون کار راحت تریه، ریسک کارآفرینی رو نداره. اما در صورتی که شخص الف کارآفرینی رو انتخاب بکنه، وضعیت کمتر بهره‌مندان بهتر میشه. چرا؟ چون کارآفرینی به تولید ثروت در جامعه منجر میشه. حالا فرض کنید این شخص الف مستعد، شخص مستعد اسمش رو داشتیم الف، تنها در صورتی میپذیره کارآفرین بشه که دستمزدش دو برابر سناریوی دستمزد برابر باشه. یعنی در حالت برابر گفتیم به هر دو تون 3 میلیون میدیم، در حالت نابرابر دستمزد باغبانی 3 میلیون تومنه، دستمزد کارآفرینی 6 میلیون تومنه. و فرضاً بر این بگذاریم که ارزش در واقع کار این شخص مستعد در خدمتتون عرض کنم شغل کارآفرینی بیش از 3 میلیونه، یعنی اون بیش از 3 میلیون تولید ثروت میکنه، حالا 3 میلیون خودش برمیداره، اون باقیشو که میدیم به شخص کمتر بهره‌مند وضعمون هم بهتر میشه. یعنی در حالت عادی دوتاشون 3 میلیون میگیرن، ولی اگر این بپذیره بره کارآفرین بشه به جای 3 میلیون 6 میلیون میگیره، ولی ثروتی هم که تولید میکنه بیش از 3 میلیونه، مثلا 4 میلیون تولید میکنه، 3 میلیونش میشه اون اضافه دستمزد خودش، 1 میلیونش هم میره اون پرداختی شخص کمتر بهره‌مند. خب حالا فرض کن اینو بیان کردیم دیگه، سختی برابر دارن. چرا؟ خب مشکلش چیه؟ برای اینکه راحت تره دیگه، برای اینکه باغبونی راحت تره. باغبونی راحت تره نه اینکه سختی برابر دارن، دو منظور اون از سختی برابر این هستش که در واقع یه لحظه بذارید، منظور همون در واقع ساعت کاری برابر و مثلا حالا بگید اصلا بذار اینجوری نگیم، فرض کنیم هر دو سختی برابر داره، خب اینجوری اصلا آره اینجوری سناریو قلیستر میشه. فرض کنیم هر دو سختی برابر داره، ساعت کاری برابر هم داره. اصلا در واقع مسئله سختی کارآفرینی رو بذاریم کنار، اینجوری بهتر میشه. آره نه، اینو من خودم در واقع به عنوان یه فرض اضافه کردم. فرض کنیم اصلا همه چیش با هم برابره. خب اینجوری اصلا دقیق‌تر میشه. یه مقدار این توضیحی که من دادم در واقع اون تندی مسئله رو کم کرد. فرض بکنیم همه چی با هم برابره، سختیش و ساعت کارش اینا با هم برابره، چرا باید شخص مستعد بین باغبانی و کارآفرینی کارآفرینی رو انتخاب بکنه؟ اگه گفت من دلم میخواد باغبون بشم، ما چیزی نمیتونیم بگیم. اینجوری در واقع به نظرم میاد باز مسئله همچی شدیدتر میشه، چون هیچ ترجیح بین این دوتا نیست دیگه. یعنی از نظر شخصی این دوتا هیچ فرقی با هم نمیکنه. اون طرف هم میگه آقا من میخوام باغبون بشم، درسته؟ اینجوری مسئله در واقع میشه که گفت حادتر میشه. اما اون شخص مستعد میگه من حاضرم کارآفرینی رو بپذیرم به شرط اینکه بیشتر بهم پول بدید. و ما میبینیم با توجه به اینکه این وقتی کارآفرین میشه ثروت اجتماعی بیشتر میشه، با اینکه دستمزد بیشتری هم اگر نذاریم باغبون بشه باید براش جبران بشه دیگه. آره منتها ما نمیخوایم نذاریم باغبون بشه، ما میخوایم تشویقش کنیم که باغبون نشه. نکتهش اینجاست، یعنی میخوام بگیم آقا شما بیا به جای باغبونی برو کارآفرین شو. اونا میگه من کارآفرین نمیشم مگر اینکه بهم پول بدید. ما هم میبینیم میصرفه این برام کارآفرین بشه. ببینید اینا سناریوی اقتصادی تو زندگی روزمره ما میبینیم دیگه. مثلا یکی میگه آقا من این کارو میکنم اگه انقدر بهم پول بدید، بعد ما میگیم بابا آخه نمیصرفه. یا این نفر برام یه مثال جالبی میزد، حالا چون سوال کردیدیم سوالات تو زندگی واقعی است. چند سال پیش که مثلا فرض کنید قبل سال 95 اون موقعی که مثلا متراژ قیمت مثلا آپارتمان تو تهران 10 میلیون تومان بود، قیمت بالاشه الان متوسط مثلا 15 میلیونه، اون موقع حد اکثرش 10 میلیون بود. یه بنده خدایی برای من تعریف میکرد، میگه ما داشتیم یه جا برج میساختیم. میگه یه نفر اومد گفت من یه طرحی بهتون میدم، یه ستون رو حذف کنید، ولی اگه این طرحو بهتون بدم 100 میلیون تومان ازتون میگیرم. گفتیم آقا ما به تو قول میدیم که این 100 میلیون رو بهت بدیم، ولی آخه این چیه این پیشنهاد تو که 100 میلیون ارزش داره؟ گفت اگه بهتون بگم 100 میلیون رو بهم میدین؟ گفتم خود تو بگو چیه. گفت من بهتون قول میدم اگر این کارو بکنید 1 میلیارد به نفع ساختمونتون میشه. گفتم خب باشه ما قول میدیم بهت بگیم، بهت پول بدیم، ولی خب تو به اون بگو چیه. گفت من با این ستون رو حذف کنید، این یه ستون رو من بهتون در واقع یه پلنی میدم که میشه حذف کرد، این یه ستون رو که حذف کنید به متراژ ساختمونتون اینقدر اضافه میشه، یه پارکینگ اضافه میشه، رو همه طبقات اینقدر اضافه میشه، و هر در واقع یه مترش رو زرد کنید ببینید چقدر میشه. مثلا فرض کنید 100 متر به متراژ مفید ساختمونش اضافه میشد، میشد 1 میلیارد. میگفتین خب آره 1 میلیارد میصرفه 100 میلیون میگیره. اینجا هم دقیقاً همینه. حالا البته شما میتونید به اون آقایی که داره این حرفو میزنه همین استدلال رو بکنید که مرد استادی خود چه آدم خودخواهی هستی، حالا میخوای یه پلنی بدی دیگه. حالا اونم اینجوری میگه دیگه، میگه من نمیکنم این کارو، نمیکنم مگر اینکه بهم پول بدید. اینم میره میصرفه بهش پول میده دیگه. یعنی تو وقتی منطق اقتصادی باشه به نظر میاد که این مشوق ها پذیرفتنیه، به نفع همه هم هست، پس به نظر عادلانه هم میاد. کوهن داره میگه آقا این عادلانه نیست، چون اگر عدالتی بخواد تو جامعه حکم فرما باشه معنیش اینه که افراد جامعه پذیرفتن که میخوان به نفع هم دیگه کار بکنن و به نفع کمتر بهره مندان. اون وقت نمیشه که شما بگید من کار نمیکنم مگر اینکه بهم پول بدید. و این ما میتونیم بگیم وضع همگان بهتر میشه اگر این آقایی که اومده گفته من یه ستون رو براتون حذف میکنم، این یه ستون رو حذف کنه، اون 100 میلیون هم نگیره. اینو میتونیم بگیم. ولی حالا به هر حال این آقایی که این حرفو داره میزنه یا این جناب کارآفرین در این سناریوی ما حاضر نیست بدون پول کار بکنه. خب پس ما میریم به سمت اون سناریویی که مشوق مالی رو بپذیریم. یعنی تفسیر سهل از اصل تمایز، مشوق‌های مالی رو به عنوان یک امر ضروری جهت پذیرش نابرابری‌های عادلانه موجه تلقی می‌کنه. حالا فصل اول کتاب چی میگه؟ فصل اول کتاب میخواد بر اساس مفهوم اجتماع، یا البته تو خدمتتون عرض کنم کوهن یه مفهوم دیگه هم میبره به نام برادری. بر اساس مفهوم اجتماع یا برادری نقد بکنه. الان میخوام همین رو بگم. حرف کوهن اینه، میگه هنگامی که میپرسیم آیا مشوقهای نابرابر کننده برای بهبود موقعیت کمتر بهره‌مندان ضروری است، خب هنگامی که اینو میپرسیم شخصی رو تصور میکنیم که میگه اگر شما پرداختهای نابرابر کننده رو به ما افراد مستعد ندید، ما به قدر کافی مولد نیستیم و اگر بخواید به کمتر بهره‌مندان نفع برسونید، پرداخت مشوقهای نابرابر ضروریه. کوهن میگه دلیل ضروری بودن این مشوقها این است که شما مستعدها این مشوقها رو میخواید. ضروری بودنش فقط به خاطر خودخواهی های شماست و این در واقع پذیرفتنی نیست. یعنی اگر شما این مشوقها رو نخواید، این مشوقها ضروری نخواهد بود. پس این ایده که مشوقها ضروری باشند تنها زمانی ممکن به نظر میرسه. این نکته مهمیه که ما انسانهای مستعد رو یک اشیاء خارجی تلقی بکنیم که باید به کنشهای اینها پاسخ بدیم و نه انسانهایی که از اونها درون جامعه انتظار توجیه داریم. ولی وقتی اینا بیرون از جامعه بودن ما نمیتونیم ازشون استدلال بخوایم. میگه من میخوام، منم باید بهش بدم دیگه. ولی اگر اینها تو جامعه بودن، در اون جامعه‌ای که اتوس عدالت حاکمه، دیگه این جور در نمیاد. طرف بگه آقا میخوام، دلم میخواد، به تو چه باید بهم بدی؟ این جور در نمیاد. این به تو چه با اون سازگار نیست. پس اگر شخص مستعد بگه من به قدر توجیه این که نخوان، چیه توجیه این که نخوان؟ دقیقاً این هستش که اینها در جامعه خودشونو ملتزم به عدالت میدونن. یعنی من میگم خانم یزدان پرست، تو که آدم عدالت خواهی هستی، خلاصه جور در نمیاد که آره مرد خوبه برای مرغ همسایه. آقا تو اگه عدالت خواستی خودت اول از همه باید پایبند باشی دیگه. نمیشه که بگیم آقا ما عدالت خواهیم به معنای این که دولت باید عدالت رو بر جامعه حاکم بکنه. اگر ما در یعنی ادعای رازینه دیگه، در یه جامعه عادل خود آدما هم عدالت خواهن. بعد نمیشه آدمای عدالت خواه بگن دلمون میخواد اینجوری باشه. این خوب شدنی نیست دیگه. پس اگر شخص مولد مستعد بگه من به قدر کافی مولد نخواهم بود جز این که پرداخت های نابرابر کننده مشوق وجود داشته باشه و ضروری است که به من مشوق های نابرابر کننده پیشنهاد بدید، در این صورت از شخص مستعد میپرسیم که چرا به قدر کافی مولد نیستی. در این موقعیت و در چارچوب رالزی شخص مستعد نمیتونه به مفاهیمی مثل استحقاق یا تسلط بر نفس یا شایستگی استناد بکنه. این که میره کنار، نمیتونم بگه میل من چیزی بیرون از کنترل منه. یعنی نمیتونه میل خودش رو به عنوان یه ویژگی جهان بیرونی تلقی بکنه. در این صورت اگر بخواد به میل و خواست خودش استناد بکنه، ما میرسیم به اون چیزی که کوهن بهش میگه lack of community، فقدان اجتماع. تسلط بر نفسو، چون در واقع تسلط بر نفس همون چیزه دیگه، همون سلف اونرشیپه. گفتیم سلف اونرشیپ اون مبنای نوزیکیه که در واقع فرد و بر جامعه و تصمیم در واقع قرارداد اجتماعی مقدم بدونه. سلف اونرشیپ منظور تسلط نفسه. پس جامعه در این صورت، در صورتی که بخواد بر مبنای مفهوم مشوق بره جلو، به اشخاص مستعد به عنوان شهروندانی پاسخ نمیده که ملزم هستند ترجیحات خودشون رو به عنوان مقدمات عدالت توزیعی توجیه بکنن، بلکه اونها رو به عنوان نیروهای بیگانه‌ای تلقی میکنن که باید به نحوی به اونها پاسخ بده. ببینید این تم مارکسیستی قضیه داره کم کم روشن میشه دیگه. اینا بالاخره یه جور بیگانگی با جامعه پیدا میکنن. جامعه اون اتحاد خودش رو از دست میده. شخص بیگانه ای از جامعه نیست. اون جملاتی که تو مقدمه کتاب اومده بود. در حالی که ما اگر بخوایم در اجتماع توجیهی زندگی بکنیم، باید یک توجیه عام داشته باشیم. در این صورت تنها توجیه برای پرداختهای مشوق توجیهی هستش که به اراده و خواست شخصی افراد بازگشت نداشته باشه. البته نکته آخری که میخوام بگم و بحثم رو تمام بکنم اینه که کوهن استدلال میکنه رفتارهای بیشینه سازی که با منطق بازار جور در میاد ممکنه غیر قابل حذف باشن. یعنی در جهان واقعی ممکنه شما بگید من اتوس جاستیس ندارم، خوی عدالت ندارم، فقط میتونم در سطح قوانین عدالت رو الزام بکنم، باشه اشکال نداره، ولی نمیتونید، حرفش اینه، اینو به اسم عدالت نمیتونید توجیه بکنید. یعنی شما یه ایدئالی دارید به نام عدالت که در اون ایدئال عدالت باید هم بر قوانین حاکم باشه و هم بر رفتارهای افراد. حالا شاید به دلیل محذوریت‌های عملی نتونید عدالت رو بر رفتارهای افراد حاکم بکنید، هیچ ایرادی نداره، من کهنم اینو انکار نمی کنم، اینو دقت کنید آخر فصل توضیح میده، ولی اینو به نام عدالت نمیتونید توجیه بکنید. یعنی جامعه دموکراتیک یک اجتماع توجیهی هست که در اون هر کس پذیرفته تصمیمش برای دیگران توجیه پذیره و مشوقهای مالی که به اراده ما برگرده نمیتونه در واقع برای همگان توجیه پذیر باشه. حالا تو واقعیت اجتماعی مجبور بشین از این ایده تمام عیار عدالت عقب نشینی بکنیم، این بحث دیگه ایه، این محذوریت های عملیه، ولی محذوریت های عملی رو نمیتونیم در سطح در واقع ایدئال عدالت لحاظ بکنیم، که تقریبا از همین نقطه ها میتونید اون استدلال های بخش دومش هم حدس بزنید، یعنی اینا با هم سازگاره، یعنی به نظرش میاد که این که در واقع رالز داره این حرفا رو میزنه یه مقدار زیادی هم به اون خصیصه رئالیستی نظریش برمیگرده. من البته قصد داشتم روز فصل دوم رو هم بگم، منتها خب حالا فصل اول یه مقدار طولانی شد، ان شاء الله جلسه آینده فصل دوم و سوم کتاب رو هم خواهم گفت. فعلا با این برنامه‌ای که تو ذهنم دارم، جلسه آینده برنامه اینه که جلسه آخر باشه، یعنی جلسه با 15 جلسه تمامش بکنم. حالا باز ممکنه یه تعاملی بکنم و تعداد جلسات رو بکنم 16 جلسه، ولی اگه تعداد جلسات 15 جلسه باشه، جلسه آینده فصل دوم و فصل سوم کتاب رو میگم، بعد دیگه 4 و 5 رو کنار میذارم میرم سراغ فصل ششم کتاب که یه در واقع استدلالی از بخش دوم کتاب رو هم برای شما ارائه کرده باشم و دیگه در واقع بحثمون رو به همین شکل تمام بکنیم. به نظرم میاد اون سوالاتی که دوستان قبل از جلسه پرسیده بودن یه بخشش پاسخ داده شد، نمیدونم، البته به نظر خودم حالا تعدادش رو گفتم. در صورت حالا چه ناظر به بحث امروز و چه خارج از این، سوالی اگر دارید بفرمایید، من در خدمت هستم. یعنی چه تکلیف تقسیم کار چیه آقای علیزاده؟ اینو نمیدونم چطور میخوای، یعنی من متوجه منظورت نمیشه، اگه میخوای شفاهی توضیح بده که راحت تر شد مطلب منتقل بشه. میخوای میکروفون تو فعال کن توضیح بده، میکروفون فعال آقای علیزاده اگر
صدا
میاد؟ بله بفرمایید. سلام علیکم.
سلام. حالا من اینجوری بپرسم که خب الان من تو جامعه خود میخوام به فرض مثال پژوهشگر ابن سینا
بشم. خب
و خب هیچ پاستوری اقتصادی در اون جامعه ندارم. شاید هیچ شعار من نقشش چیه؟ ما باید بیان یک پیشنهادی به من بدن که من نتونم پلات کنم که به دلایل منفعت اقتصادی که داره.
ببینید حالا علیزاده، این من یه لحظه میکروفون تو قطع میکنم که این صدا در واقع انعکاس نداشته باشه، باز اگه خواستید در خدمت. ببینید این سوالی که دارید میپرسید یه مسئله دیگه یه مقداری شاید حالا خارج از بحث امروز ما باشه، ولی این سوال مطرحه که اگر ما بخوایم مبنای توضیح مواهب اجتماعی رو صرفا بر مبنای خدمتتون عرض کنم که مولدیت اقتصادی قرار بدیم، یه سری مشاغل مثل مشاغل هنری نمیدونم بالا کارهای اینچنینی از حوزه حمایت اجتماعی خارج میشه. این نکته مهمیه، اتفاقا اگه بتونم پیداش بکنم، چون من این کتاب همینجا جلو رو من هست، نمیدونم بتونم پیداش بکنم یا نه. این کتاب رالز که ساموئل فریمن نوشته و راتلج منتشر کرده، یه جایش اینو توضیح داده، نمیدونم الان بتونم توضیح پیداش بکنم یا نه، اگر اشتباه نکنم نمیدونم مطمئن نیستم کجا بود، ولی فکر میکنم تو بحث فصل، فکر میکنم اینجوری تو ذهنم مونده، حالا نگاه میکنم برای پیدا میکنم بعدم بهت میگم. تو فصل بحث پنجم یه جایی مسئله مطرح کرده بود که آیا دولت میتونه مثلا برای هنر و برای اینها هزینه بکنه. حالا ببین آیه علیزاده، یه مسئله وجود داره، یه مسئله اینه که بالاخره شما میتونی اینو یه مقداری واگذار بکنی به بازار. یعنی اگر شما رفتی یه کتاب ابن سینا تصریح کردی یا کتابی در مورد ابن سینا نوشته، یه دیگه هم اومدن خریدن، خب اونا اومدن خریدن دیگه، تو بازار آزاد این فروش پیدا کرده، این مسئله وجود نداره براش. یعنی از جهت اینکه رالز بازار آزاد رو به عنوان سازوکار تخصیصی میپذیره هیچ مشکلی وجود نداره. شما میرید در مورد ابن سینا پژوهش میکنی و خب کسی اومد خرید که بالاخره خرید دیگه. منتها یه مسئله دیگه وجود داره، اونم به نظر نکته مهمیه، که آیا اساسا فراتر از در واقع ثروت و درآمد، ما خود در واقع این مسائل فرهنگی رو هم میتونیم به عنوان خیر مشترک لحاظ بکنیم و تحت سیاست های دولت در بیاریم یا نه؟ این رو اینجا کتاب توضیحاتی در موردش داده. راستش بخواید تا جایی که یادمه میگفت در این مورد رالز یه موضع دوگانه‌ای داره، اوایل میگفته نمیشه، بعد میگه میشه. حالا به هر حال نه ببینید یه مسئله دیگه وجود داره. مسئله اول این هستش که ما میخوایم در جامعه به افراد این امکان رو بدیم که هر کدوم تصویر خاص خودشون از خیر رو دنبال بکنن. خب ممکنه که در واقع یه شخصی تصویر خاصش از خیر این باشه که بگه من میخوام در واقع کار فرهنگی انجام بدم، یه کاری انجام بدم که لزوماً به در واقع تولید ثروت منجر نمیشه. یعنی به این دوتا نگاه میشه داشت. یه نگاه اینه که بگیم آقا همینم هم میتونیم نگاه تولید ثروت بهش داشته باشیم. یه شما این کتاب بنویسید که اسمت خرید رمان مگه مثلا کم ثروت ایجاد میکنه. ولی یه نگاه دیگه ای وجود داره که آیا دولت از این باید به عنوان یک خیر حمایت بکنه یا نکنه. این نگاه یه مقدار خدمتتون عرض کنم که چالش برانگیزه. من راستش بخواید الان حضور ذهن ندارم راز در این مورد چی میگه، منتها میدونید میخوام بگم بله از این جهت با هم فرق نمیکنه، از این جهت با اینا فرق نمیکنن، منتها میدونید کوئن و اینها یه مقداری از اون نگرش لیبرال فاصله میگیرند. اونم این استش که بر مبنای نگرش کوئن و در واقع مارکسیستا، اون تصوری از خیر اشخاص که با خودخواهی بخواد سازگار باشه رو رد میکنن. یعنی یه مقداری از اون نگرش لیبرال فاصله میگیرند. یعنی حرفشون اینه که اگر بخواد اجازه بدید هر کس تصویر خاص خودش از خیر رو داشته باشه، در این صورت اون وقت در واقع تو این جامعه عدالت حاکم نمیشه، چون اون وقت ممکنه یه عده اصلا خیرشون رو در همین خودخواهی ببینن. میدونید یه مقداری یه چالشی تو خود مبنای لیبرالیسم دارن ایجاد میکنن. به همین خاطر هم هستش که میگن جامعه عادل جامعه لیبرال نیست دیگه. یعنی درسته که یه تصویر شاید مثلا حالا چجوری بگم قدسی از خیر افراد مفان تحمیل بکنن به جامعه، ولی یه نکته وجود داره، اونم این استش که به هر حال برخلاف اون لیبرال ها نمیخوان بپذیرن که هر کس بخواد تصویر خاص خودش رو از خیر دنبال بکنه. یعنی میگن توی جامعه لیبرال اگه هر کس بخواد تصویر خودش از خیر دنبال بکنه، واقعا با خودخواهی بودن واقعا اینجا عدالت محقق نمیشه. یعنی حرف اصلیش اینه دیگه، همون فکر کنم صفحه اول کتاب همینو میگه دیگه، جامعه لیبرال جامعه عادل جامعه سوسیال عادل نیست. این هم نکاتیه که میشه مطرح کرد. بازم این سوالی هست بفرمایید، من در خدمت. سوالی نیست. حتی یه سوال از این سوالایی که فرستاده بودید در مورد اون استدلال نیگل بود، اون موند. حالا اونو بعدم براتون خواهم گفت. بقیه سوالاتتون فکر میکنم تقریبا تا جایی که به نظر خودم اومد پاسخ داده شد. حالا باز اگه نکته‌ای بود حتما منم بگید. اگه فرمایشی ندارید خسته نمیشید. آقای علیزاده شما هم یه نکته فقط من خدمت بگم، اون بخش از کتاب رالز رو یه یادآوری بکن برات بفرستم، یه نگاهی بکن ببین در واقع پاسخی به سوال شما هست یا نه. خدا نگهدار.